خب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
استاد، ما از اینکه آیه ها رو داریم انسان شناسی در آیه ها رو داریم؟
در قرآن دیگه انسان شناسی اسلامی، انسان شناسی اسلامی اصلا قرآنه، احتمال کتاب خدا باشه اینجور میگن مال اسلام شدید یا نه؟
الان که ما داریم راجع به گناه مثلا حضرت آدم و حفظش بحث میکردیم، این هم میلا انسان شناسیه؟
انسان شناسی دیگه گناه در باید کیه؟ اتفاقا بحث من اینه، حالا خب ادامه همونو بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. من نکته این بود انسان شناسی ما یه بار میریم روح و تجرد و این بحث اینجوری، یا خب انسانی که خدا داره معرفی میکنه، بعد شروع انسان با این انسانه، اینش انسان تو بهش داره رقم میخوره، بعد ما این حقیقتی داره این ماوره، اما حقیقت ماوره یعنی حقیقتی که فقط ملکوت و اعلی و الیین و اینا یا تو همون ملکوت و تو بهشت خوردن و اینا رو گفتم، یه خوردنی داره رقم میخوره، تو بهشت گناه داره رقم میخوره. خیلی مهمه، یعنی ما ذهنیتمون از گناه یه چیزیه که اصلا بهشت جای گناه نیست. بله بهشت جای گناه نیست به معنا، برای همین وقتی گناه میکنه از بهشت رانده میشه، اما در اینا مهمه که این وجوده تو بهشت داره این کارو میکنه، حتی تو خود ابلیس اول تکبر کرد بعد رانده شد، بعدا میرسیم، یا اول رانده شد بعد تکبر کرد، کدومشه؟ اول تکبر. خب اگه تکبر کرد بهش بود یا نبود؟ خیلی مهمه ها، یعنی اون مرحله وجودی مرحله است که به یه معنا گناه کردن توش فرض داره. یعنی من حرفم اینجا این بود، حالا حرف هم اینه تو اون مرحله است که لغزیدن توش وجود داره، اما لغزش میاد بیرون، ولی اینکه انسان بدونید تو حقیقت انسان تو بالاترین مرتبهش امکان لغزش متناسب به خودش از اون گناه که داشتم میگفتم، یعنی شما بالاترین آدم هم که رفتی اصلا فرض نکنید که آدم ها هیچ وقت گناه نمی کنن، که حالا باید توبه
همه انسان هم گناه کنن به اندازه
مرتبه خودش، یعنی شما حتی بالاترین من که از هدف هم این بود دیگه بگم ما هر انسانی تو موقعیتی که داره متناسب به خودش گناهی میکنه،
درسته واسه
من شاید
اون گناه
ولی
بریم ثواب به حساب بده واسه اون آدم اون فرد
گناه و نکته من این بودش که میگم انسان شناسی یعنی انسان رو در نظر بگیرید که گناه میکند، نه انسان در نظر بگیرید که هیچ وقت گناه نکنه. همین که شما ذهنیت به انسان بشه که انسان ها گناه میکنن، وقت انتظارتون میاد پایین، اگه کسی گناه کرد یه دفعه کلا همه چی ممکن نمیشه. خب فراز بعدی که در قانونش، خب شیطان با این کارش اینا رو از اونجا بودن بیرون کرد، قل نه به دوبه از اون لبعز عدو، اینو بذارم اینجا باشه، قل نه به تو بعض کم لبعزن عدو، بعض کم لبعزن عدو، یه اینو جزبه گفتم حابزو یک کلاس شما نبود این کلاس بود. ببینید حابز فیلسفه انگلیسی حرفی داره که انسان گرگ انسان است، حابزه یه تعبیری داره که یه انسان گرگ انسان است، انسان گرگ انسان است،
دانشمند استاد
یه فیلسوف انگلیسی معروف مال قرن 19 اینا 18 یا 19 شلام نه قبل از 18 باید باشه، بله 17 18 اسم حدود است. این یه مبنایی است توی انسان شناسی، یعنی که انسان ها با هم دیگه چه نسبتی دارن. برخی ها میاد توی وقت انسان رو از منظر دینی توضیح میگن نه آقا انسان دوست انسان است، انسان مثلا برادر انسان است. سلام علیکم. ببین آیا انسان گرگ انسان است یا انسان دوست انسان است؟ اگه بخوام این سوال جواب بدیم، این من گاهی تاکید دارم که بگم انسان شناسی که قرآن داره ما آموزش میده، ذهنیت خیلی از ببینه است که آقا جون این چه نگاه بدی به انسان است، انسان نه برادر انسان است، انسان دوست انسان است. نه، قرآن تعبیرش قشنگه، میگه حبوط کنی توی مرحله حبوط بعد کمال بعد ندارم، یعنی کسایی که انسان حبوط یافته، انسانی که توی این حبوط مونده گرگ انسان است، دشمن هم دیگه.
حبوط یعنی
سقوط و نزول از اون عالم بالا به چیز دیگه، به این عالم دنیا. بعد توی این آیه دو تا آیه بعد تقریبا شورا به شما دیگه نزدن اینجا. آیه چند میشه؟ یکی آیه 38 میشه. این 36 بود. تو آیه 38 میگه که بله کیا هستن که خومن، کیا هستن که بعد از حبوط اگر کسی هدایت اومد و هدایت تبعیت کرد اون انسانی که شما دارید میگید، یعنی اولیاء این از تعبیری که اینجا باید تعبیرش ما جایی در مورد اولیاء الله داریم فلا خوف من علیهم ولا هم یحزنون تعبیرش که الله این اولیاء الله فلا خوف من علیهم یعنی این تنقی که انسان اولیاء الله هست انسان است که بعد از اینکه هدایت بیاد تند تبعیت کنه و من انسان مادامی که تو افق برای همین است که شما تو افق مثلا الهادی تو افق انکار خدا انسان گرگ انسان است یا نه بله است انسان آمریکایی گرگ انسان است یا نه بله انسان اسرائیلی گرگ انسان است یا نه بله منظور معلومه؟
معلومه.
فقط
اینکه
الان هدایت بیاد
دیگه
این
میشه انسان
هدایت بیاد و هدایت هم تبعیت بشه و اون انسانی که میگه نه من مؤمن اخوه و اون انسانی که ما داریم مطرح میکنیم که انسان دوست انسان است انسان فدایی انسان است این انسان بعد از هدایت بگن انسان حبوطی یافته مادام که تو افق هدایت قرار نگیره راست میگن این قریب
از قبل از هدایتشون انسان انسان
بر
بعد
اینکه
هدایت میشه
اون برادر اخوه بله یعنی شما الان میخواید ببینید انسان شناسی میخواید بکنیم برای جامعه شناسی میخواید مبانی انسان شناسی بگیم که بعدا تو علوم اجتماعی استفاده کنیم آقا میخواید انسان رو جامعه رو تحلیل کنیم انسان رو از اول گرگ هم دیگر بدانیم یا از اول ولی هم دیگه بدونیم میگه اول ببین کدوم انسان رو داری نگاه میکنی اگه دیدی یه انسان اینجور شما سعی کن اینی که گرگه برسونی تو افق ولایت خب برای که برسونی ولایت اولین کاری نیست که مثلا فقط این رو چیز کنی یعنی این باید بیاد تو فضای هدایت اگه تو فضای هدایت اومد اون وقت رابطه ولایت برقرار میکنه اما انسان بگو رابطه ولایت بدونی که هدایت حاصل بشه بیاید رابطه ولایت رو از طریق کلاه گذاشتن سر مردم جا بیاندازید یه جوری فریبشون بدید که مردم رابطه ولایت برقرار کنن این هدایت نیست منظور معلومه؟ یعنی شما این نکته اینه وقتی هبوط کرد یعنی این حرف غربی ها که من گفتم داروین ها تو میگم دعوی ما داروینه دیگه آقا داروین نظرش چی بود؟ تنازع بقا میدونی دیگه نظر تکامل تنازع بقا میره تنازع بقا خروج طبیعی این است که انسان گرگ انسان است آیا داروین راست میگه یا دروغ میگه به یه معنی راست میگه یعنی تو افق مادی در نظر بگی افق دنیوی در نظر بگید انسان گرگ انسان است انسان با هم دعواشونه هر کسی با هر کی دوست میشه به خاطر این است که دشمن مشترک دارن وگرنه تا دشمنیشون تمام میشه دوباره با هم دوست دشمن میشن این هم این تحلیلی که تو فضای غربی هست درست یا غلطه توی فهم این جامعه که اینجوری درسته این جامعه که بناش بینه اما همین جامعه اومد تو افق هدایت ما انواع چیزا پیش میاد آیا تو با من یه دفعه اسکرش همینجوری آیا جالب نه اینکه هدایت اومد تموم میشه هدایت من تازه بحث انسان به دنیا مطرح میشه که چند ببینید یه دفعه آیه میبرید فاز چقدر متفاوت میکنه الان از شما سوال کنم انسان رو دستبندی کنید یه دستبندی ساده قرآن و دستبندی سگانه است بلدید دیگه چی؟
بعد انسان رو خوب داریم
سوره واقعه سه دسته میکنه انسان
اصحاب
ما میگم سابقون رو اصحاب یمین و اصحاب شمال خود این تفسیر که تفسیر قشنگه نمیگه دو دسته ما باهاش میگه خوبه و بدا خدا میگه که خوبه و بدا جالب از دسته بندیش اینه که شما هم آیات سوره واقعه رو نگاه کنید اول خوبه و بدا میگه بعد یه دسته فاز سابقون رو باز میکنه بعد چی میگه سابقون رو توضیح دادن یعنی ذهنیت عقلی ما با همین ذهنیت شروع میکنه ببینید سوره واقعه اذا وقعت الواقعه لیسل وقعتها کاذبة خافضت رافعة اذا رجت الارض رجا و بسطت الجبال بسطا فکانت ابا بس و کنتم ازواجا ثلاثه بعد چی ف اصحاب المیمنه و اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و سو چه سوم سوم آورد یک به نظر من یک نوع یعنی الان تفسیر خیلی یه بار عین نشون می‌کنه دو اصحاب شمال یا اصحاب یمی سابق بود تو ذهن ما عادی بود یا میگم اصحابمون اصحاب یمی اصحاب شمال بازم تو ذهن ما عادی بود میگه اصحاب یمی اصحاب شمال و سابقون برداشت خود من اینه یه نکتهش این است که میخواد بگه آقا یه دستبندی شما میدونید خوبها بدها اما حواستون باشه این خوبها و بدها یه افقه یه افق مهمتر داریم سابقون بعد سابقون رو توضیح میده و سابقون از سابقون اولاکل مقامون فی جنات نه سابقون رو توضیح میده سابقون که توضیحش تمام شد حالا میره دستبندی عادی اصحاب یمین اینن اصحاب شمال اینن و تا آخر سوره میره جور آخر جمع بندی هم جالب آخر آخرم که بخواد جمع بندی کنی که چیز دور مقربین تو بهشت و جهنم اونا حالت نکات داره نکته من اینه ببینید لااقل دستبندی سر تو ذهن ما اینه خب تو این دستبندی شما الان این تعابیر و از قول بعضی قرار کیان
انسان
کدوم
هست؟
اصحاب شمال هست خیلی واضحه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون کیان علل اولیاء الله هم دیگه میری جای دیگه خوندی شما که ان اولیاء الله. خب این اصحاب یمین چی شد؟ نه فقط اصحاب یمین چی شد، شما توی قرآن میرید وارد میشید، نه فقط اینا نیستن، مثلا شما دارید که مرجعون الامر الله با تعبیر عامیانه فضلش میشید مستضعفین فکری. مستضعفین فکری کدوم ستان؟ هیچ کدوم. و انواع دسته ها رو آدم ها رو تو قرآن میبینید که حتی توی ستان هم نمیان، اما آیه کجا رفتش؟ اونجایی که دشمنیه دیگه های قدی، اونجایی که دیگه هیچ حزن و خوفی هم نیست. یعنی دو سر طیف رو داره میگه. این دو سر طیف ببینید فرمایتی انکم منی هدن فاصله چی میشه؟ معلوم نیست چی بشه. ممکن اصلا شما خیلی بدتر بشن، ممکن مرجعون الامرالله بیاد مستضعف فکری بیاد، یه عالم گروه بیاد تو اینا، یه گروه هم که طبع افضایین حقیقتا به تمام کیلا به مرحله میرسن. حالا اینا بعد آیت دیگه اینجا دو سر طیف رو میگه. پس ببینید این دشمنیه یه بیس اولیه است، اما بعد از این بیس اولیه هدایت که میاد یه عده طبع افضایین میشن لا خوف علی حرام نفسه، یه عده کفر و کذب و آیات نا میشن اصحاب نارون فی خالدون. ببین جهنمی های جاودان، یعنی دو سر طیف رو داره میگه، نه اینکه دو تا گروه رو بگه. نمیخواد بگه آخرش به یه معنا آخرش هم همینه ها. ببینید شما در نظر بگیرید بهشتی ها و جهنمی ها، یه بار ما داریم تو قیامت نگاه میکنیم انسان ها رو، خود مواقف قیامت، تو مواقف قیامت دیگه مثلا این دسته الف دسته ب جیم دا هزاران گروه هم انسان ها و صافات صفا صفوف متعددی از انسان ها که اینقدر کار خوب کرده، این کار خوبت کرده، این خیلی کار خوب کرده و خیلی کار بد. خب این نه یکی یکی اونجا تصفیه میشن، کاراشون حساب رسی میشه، چی میشه چی میشه، وارد بهش میشن. وارد بهش میشن تو ورودی اول بهش این ستان ظاهره، درسته؟ این اول که وارد بهش میشن دیگه معلوم میشه دیگه، یعنی بهش و جهنم، یعنی دیگه تکلیف همشون که معلوم میشه. یه عده میرن جهنم، وقتی یک کسی آخر قیامت رفت جهنم دیگه خالده. یعنی ممکن یک کسی این جهنم سر اولای قیامت یک کمی حالش جا بیارن با این عذابهای موقتی، چیزم هم موقت که میگم حساب اخرویش در میگم 300 هزار سال فعلا نم این بلا سرش بیارن، 200 هزار سال این بلا سرش بیارن تا این پاک بشه. پاک شد دیگه اون آخر مرحله رو دارم میگم، آخر مرحله یه عده میرن تای جهنم، یه دیگه میرن خالد تو جهنم میشن، درسته؟ یه عده هم میرن بهشت، حالا یه عده تو مرحله بالای بهشت میرن، یه عده مرحله پایین وسطای بهشت میرن. بعد اینا که وسطای بهشت میرن، من خودم دارم میگم، ما که اصلا تصوری از سابقون نداری برای خودمون، امید داریم ان شاءالله ما اصحاب یمین حساب کنم. منتها یه آیه خوبی است، خیلی امیدوار کننده است، آیه این است که دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. این نکته که دارم میگم الان یادم نیست این نکته رو علامه گفته یا علامه مقدمات چه گفته تو ذهن من جمع شده، ولی به نظرم خود نکته هم علامه گفته بود. علامه یه بحثی داره فکر کنم سوره حمدم باشه، همون جاها بحث کنه. میگه که توی قرآن همه موجودات، هر موجودی بخواد حمد، یعنی چی؟ حمد یعنی چی؟ سپاس گفتن یعنی چی؟ شما کی سپاس میگی؟ شما وقتی نگاه مثبتی به کسی داری سپاس میگید، یعنی توی خود حمد یه جور توصیف به خوبی هست، درسته؟ تصویه یعنی چی؟ تصویه یعنی چی؟ منزه کردن. منزه کردن چه دوتایی توشه؟ با همین مقایسه کنید توصیف خوبی از منزه کردن چیه؟ نفی بدی. علامه بحثی داره، نکته درستی هم هست. همه موجودات درباره به خدا که میرس، آقا ما میتونیم خدا رو توصیف کنیم یا نه؟ تا حدی، اما واقعا نمیتونیم. الله اکبر، میدونی الله اکبر یعنی چی؟ من ایوسف. الله اکبر حدیث داریم که من ایوسف، من ایوسف یعنی هر گونه خدا رو وصف کردی خدا رو نتونستی درست توصیف کنی. خب پس حقیقتا نمیشه خدا رو توصیف کرد، درسته؟ خب اما تسبیح میشه کرد، تسبیح رو همه مجدد میکنن، حتی ملائکه. بل ملائکه یوسف به اونم هم در جالبه، ملائکه هم تسبیح میکنن، حمد که هر موجودی بخواد بگه حمدشون تو تسبیح میگه، یوسف به اونم به حمد در بگه، میخواد توصیف بکنه ها، اما توصیفش از جنس تسبیحه، معلومه؟ یعنی اگه ما میگیم خوبه در حد هر چقدر میریم بالا در حد است که میتونیم بگیم بد نیست، وگرنه ایجابا بخوایم بگیم خوبه نمیتونیم. اکبر من یوسف، آیا میشه خدا رو مطلق حمد کرد؟ علامه اونجا بحث فکر کنم زین هم الحمدلله باشه، میگه آقا تنها کسی که میتونه خدا رو حمد کنه خودشه، توصیف خوبی، اللهم اکبر من یوسف توسط کی؟ توسط ما دیگه. اکبر من یوسف توسط خودش؟ نه، معلومه تنها کسی که میتونه حمد بکنه خود خداست، غیر خدا. آیا کسی میتونه خدا رو حمد بدون تسبیح بکنه؟ حمد مطلق دارم میگم، حمد با تسبیح که همین ما میتونیم بکنیم، حمد مطلق کسی میتونه غیر از چیز انجام بده؟ الله موجود بحثی میکنه این ازش همونجا چه جای دیگه است، میگه آقا تنها کسی که میتونن حمد بکنن حمد بدون تسبیح مخلصین هم. برای همین شما تو قرآن نگاه کنید هر جا حمد بدون تسبیح یا خود خدا گویندشه، مثل الحمدلله رب العالمین سوره هم معروفه، آره دیگه. ببینید حمد ما با تسبیحه، یعنی چی با تسبیحه؟ یعنی وقتی میگیم خدا خوبه بیشتر مثلا میگیم عالمه، عالمه هی داریم جهل و اینا نازش ده میکنیم، حقیقت علم تو خدا چیه؟ اکبر من یوسف. هر وقت میگیم عالمه هی داریم اون چیزی که ندانستن ها رو داریم کنار میذاریم ازش. اما مخلصین، مخلصین چرا میتونن خدا رو توصیف کنن؟ به خاطر اینکه خودشون توصیف نمیکنن، مخلص خالص شده است دیگه، میدونید دیگه، مخلص و مخلص فرق داره، مخلص یعنی کسی که خود خدا خالصش کرده، یعنی به تعبیر اون حدیث قدسی سمعه الذی یسمع به بصره الذی، یعنی این چشمش چشم خداست، گوشش گوش خود، دهنش دهن خداست، حرفش حرف خداست، برای اگه توصیف میکنه خودش که توصیف نمیکنه، درست شد؟ خب مخلصین کی هستن؟ این سه دسته
سابقون،
واضح. خب حالا معلوم شدی؟ حالا این سوره آیه میگه اینا که رفتن تو بهش دعواهم فیها سبحانک اللهم، سخنی که اونجا میگن سبحانک اللهم است، سبحانک اللهم. حالا بیایم به همین اول بحثی که آیه داشتیم، فرشته چی گفتن؟ و نحنو نسبحه به هم دیگه، یعنی اون فرشته ها کارشون تسبیحه، اینا وارد بهش میشن مثل فرشته ها تسبیح میکنن، تسبیح میکنن نه که مثلا سبحان الله سبحان الله تسبیح میگن، معلومه دیگه، یعنی اون درک اونجوری رو پیدا میکنن. و تحیتهم فیها سلام، همدیگر هم که میبینن مواجهشون با هم سلامه. بچه و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، آخرین دعاشون، درخواستشون، حرفشون این است که اینا میگن الحمدلله رب العالمین. یعنی اصحاب یمین با سبحانک اللهم شروع میکنن، اما تو بهشت برداشته ها، تو بهشت به مرتبه الحمدلله میرسن. این تفاوت الحمدلله سبحان الله رو بفهمید، اون حدیث فکر کنم امام صادق علیه السلام شهیدید احتمالاً میگه که حضرت گفتش که الان خدا رو میخوام شکر بگم کما هو حقه، میگه طرف موندش که الان حضرت چی میخواد بگه کما، گفت الحمدلله. ما هم گفتیم ما باشه الحمدلله، ما هر روز داریم 200 بار الحمدلله میگیم، چی گفتی تو؟ نه اون حضرت الحمدلله راست گفت، نه الحمدلله که مثل من فقط دارم به زبانم میگم. الحمدلله حمد خداست کما هو حقه. آدم مخلص فقط میتونه، مخلص میتونه بگه، آدم مخلص هم نمیتونه بگه، معلوم شد؟ خب حالا ببینید آخر آخر بهش، آخر بهش نه اول بهش، اول ورودی بهش اصحاب یمین هم داریم، درسته؟ به نظر میاد آخر بهش دیگه همین اصحاب یمین هم شدن مقرر بود، به نظر میاد، نمیخوام بگم حتما معنینه برداشته بودن میگم، برای همین خدا چی میگه اینجا؟ میگه اگر هدایت اومد، هدایت حاصل شد، یا اولیاء الله خواهیم داشت آخرش، یا تایی جهنم خواهیم داشت. مسیح همون دیگه، اما دو قسمتش کدوم دو قسمته؟ نه اصحاب یمین و اصحاب شمال، دو قسمتش سابقون و اصحاب شماله، یعنی تو انسانی که قرار رقم داستان آفرینش انسان داره میگه آقا خدا میگه من آدم آفریدم، ولی این حالا نکته بعدی ببینید این نکته خیلی نکته مهمیه. آدم آفرید، خلیفه گذاشت که چی بشه؟ به لحاظ خواست خدا که اولیاء الله حاصل بشن، اما به لحاظ برنامه خدا دو تا خروجی داره، یه خروجش اولیاء الله هست، یه خروجی جهنم جاودانی. یعنی تو انسان شناسی شما باید بدونید که آقا خدا عالم رو آفریده، انسان ها آخر آخرش همه نمیخوان برشتی بشن. این تلقی غلط عامیانه که بخی عرفان هم بعضی میگم، من میگم عامیانه که آقا خدا اینقدر مهربانه تو جهنم شی جاودان نگه نمیداره. این همش زنگ تو انسان شناسی قرآنیه. معلوم منظورم؟ یعنی که اگه شما انسان شناسی درست بشه این رو میفهمید که یه عده انسان هستن که میرن تو جهنم هیچ وقت در نمیان. یعنی انسان ها میتونن تا این حد از بدیلت خودشون ایجاد کنن. از اون درسته همه توی ساشناس قرآنی اسلامی همین ها سران مصفتش انسان ها اینقدر خوبن، انسان ها میتونن بالاترین مقام ها برسن، خب همین ها درست انسان خلیفت الله. اما همون سوره ای که داره شروع از بحثش داره خلیفه داره میکنه همون جا میگه آخر نه چی شد؟ آخرش رو دسته شدن وسطش چی شد؟ وسطش درگاه تنگیل خونریزی شد. همه حرف فرشته ها میگفتن ها، یعنی ما این آیت آخر کاملا سازگاره. فرشته ها گفتن چی؟ اتج الا فیها ما یفسد و فیها ما یسفک. گفتن ما آره بعد تو کنید بعدا ندو. اما آخرش چی؟ آخرش هم فرشته ها فکر نکنید همه یوسف رو به هم دگر و قدس الله، نه یوسف رو به هم دگی کمشه الحمدلله همه پیدا میکنند. نداره معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم. دوم و سوم نرسیم، من نمیخواد اولین بلاغت نیم اول یاد دوم شاد کنم. خب فاز یه نکته دیگه هم این شده در این یعنی الان تو بحث ما چی شد؟ تو انسان شناسی حواستون باشه انسانی که میخوایم بهش رسیم انسان زمینی، مادام که انسان زمینی تو پتانسیل اولش و از اول لازم نداره هبوط یافته. اگه این هبوط یافته در معرض هدایت قرار گرفت، وقتی در معرض هدایت قرار گرفت دیگه الان هم خیلی میره بالاتر. این بعدش یعنی میاد میشه جهنمی محض. ببینید حیوانات تو دنیا بعض هم لبعضن عدو تنازع بقا، حیوانا همدیگه رو میکشن میخورن میان، اما حیوانا اصحاب الله هم که خالدونند. منظور معلوم شد؟ یعنی ما داریم یه افق تحلیل انسان شناسی میکنیم برای انسان های معمولی در حد حیوان ها. این که من چند بار گفتم من تلقی من گفتم بود تلقی رایج تو فضای ما، وقتی میخوام میگم خیلی بده میگم مثل حیوانه. بابا حیوان یه وضعیت بد متوسطه، وگرنه اگه انسان تو انسانیتش بد شد اصحاب الله میشه نه دشمن هم دیگه. خب استاد
توی آیه که از خیلی شد مرتبط نماشه میگید که توی بهشت این حالت رشد و باز افزایش درجه اتفاق میتونی زدیم مثلا؟
بله قالان ادبیات ذهنی ما این است که تو بهش رشد رخ نمیده. دلیل اونا که میگن دلیل دارن.
رخ میده یا تو برزخ؟
بهشت این ظاهرا است. یعنی بهشت برزخی نیست. دو تا نکته است. یک رشد ناشی از عمل ارادی رخ نمیده. آره درست. یعنی ما علی هم عمل اون بلا حساب و قدن حساب اون بلا عمل. یعنی امروز محله. اما اینکه انسانی که اون بستر افتاد تو اون بستر اون بستر انسانو بالا میبره یا نمیبره؟ آیات من به نظرم ظهور داره که میبره. این لاغر این که هست و جای دیگه هم داریم. یعنی اصلا خود این تعابیر داریم که مثلا اینها دیدار با ائمه داره، دیدار با خدا داره، دیدار داره با نداشتنش قبلش قبلش فرق داره یا نداره. ما ذهنیت خیلی ایستایی از بهش داریم. من خودم به ذهنم اینجوری نیست که ایستایی اینجوری باشه. منتها حالا برداشت
من
اینجوری
شد. یعنی چجوریه که هم ارادی نیست؟
ارادی به من اراده به دو تا معنا داره. اراده یه بانی که عمل بین خوب و بد انجام بدم از جنس اراده دنیوی که کاری بکنم، یه بار اراده مثل اراده فرشته ها. فرشته ها بی اراده بی اختیارن، یعنی مثل چوب میمونه، مثل جاذبه زمین مثلا سنگ میمونه که بخوره زمین. یا نه فرشته ها این حالا این برنامه زندگی بر زندگی نمیگه میکنید یا نه امسال شما ندیدم ولی در مجموع خیلی برنامه خوبیه. یعنی خیلی نکاتش من یه مقدار حال تو احادیث و اینا کار کردم، میگم امسالشو ندیدم ولی تا سال قبل هر چیدم عمدش با فاز احادیث سازگاره. اون فرشته‌ای دیده خیلی وقت میگه یه کسی اومد کنار من منو بردش اینجا
باش پارسال یعنی سال قبل رو تعبیرش میکرد. یعنی این فردی که میمد داشت مثلا راجع به خروج روح میگفت مثلا به سمت آسمون میرم، بعد همزمان مثلا اونهایی که سال قبل بودن که مثلا همشون بودن ما یه دونه رد شدیم، یا مثلا اگه اونجا مثلا عذاب یعنی عذابیه که اصلا قابل لمس
مثلا چی شده؟ مثلا
این بوده که داشته مقایسه میکردم که یعنی تعدید با آیات روایت داشته یعنی آیه
گفتم من خب همین دلش رو تعیید میکنه دیگه خب من فکر میکنم امسال خلاف این داشت
میشه نه گفتم با آیه روایت داشته تطبیق داشته
نه میگم نه اصلا من همون امسالش که میگم امسال ننستم من ببینم ولی یعنی سال قبلی دارم نه میدونم با آیات اینا سازگاره چی میخواستم بگم؟ آه ببینید شما همینا که برخوردهایی با فرشته ها دارن تو اونجا فرشته ها رو مثل مثلا ربات میبینن یا فرشته ها رو به عنوان مجدی داره اراده میبینن اما اراده که فرشته داره اراده ای که گناه هم میتونه بکنه درست منظور برسونم یه اراده ای داریم که این اراده از جنس اراده من حتی من دیدگاه خیلی افراطی هم دارم حتی به نظرم گناه کردنم معنی داره اما گناه نمیکنن دو تا فضاستا یعنی یه به نظر این کاملا نظر شخصی هیچ اعتباری هم نداره فقط میگم تو ذهنتون این چیزی باشه آقا تو بهشت اخروی گناه رخ نمیده گناه رخ نمیده یعنی امکان گناه از انسان سلب شده یا گناه رخ نمیده یعنی همه مقام مخلصین رسیدن که تو این مقام دیگه گناه فرض خاصه بیرون نمیاد نه اینکه گناه رخ نمیده یعنی هیچ اراده نداره من به نظر خودم میرسه این دومی باشه مطور نظر شخصی فعلا نمیکنم ولی لااقل حرف این بود تو بهشت گناه رخ ممکن بود برای همین آدم گناه کرد اما دیگه این گناه به مرحله واردش کرد ببینید همین الان همون معنی عمومی گناه رو دارم میگم نه معنی فردی گناه معنی عمومی گناه ائمه که نورشون رو مثلا حضرت آدم دید و مثلا چیز شد تو همون مقام قبل از دنیاشون آدم تو مقام قبل از دنیاش یه گناهی به دل خودش کرد ائمه داریم که تو مقام قبل از دنیاشون گناهی کرده باشن یعنی نیستش اینجوری درسته منظور یعنی همون تو مقام قبل از دنیا آدمایی هستن که گناه نمیکنن اما از این جهت با حضرت آدم متفاوت بودن یعنی اون آدم یه اختیاری داشت گناه نداشتن منظورم معنی یعنی اراده اونجا هست اما اراده ای که از جنس اراده گناه کردن اینجای ما باشه نیست نه علت اراده به هم ریخته علت این شخص انقدر بالا کشیده که انقدر پاک شده ناخالصیش همش از بین رفته که دیگه اونی که تبدیل میکنه این اراده رو به گناه توش وجود نداره وگرنه اراده هست این دوباره تاکید میکنم برداشت شخصی منه خیلی چیز نکنید یعنی خواست خودتون ببینید درست در میاد یا نه خب اینکه دیگه شما شد برم اون نقطه بعدی ببینید نقطه بعدی ولکن فی الارض مستقرون و متاع الهی اولا شما استقرار دارید تو زمین ثانیا بهره میبرید اما نکتهش این است که هم استقرار شما هم بهره شما الهیه اینش الهیه به نظر میرسه مهمترین مشکل همه ما انسان ها غفلت یعنی من فکر کنم همون اول ترم هم گفتن دیگه گفتن ببینید تفاوت اصلی انسان شناسی ما با انسان شناسی غربی که الان رایجه این است که اول ترم گفتن شروع و آینده یاد دیگه سابقه آینده شروع و اتمام ما کجاست یه افقی است که شروع و اتمام ما رو تو دنیا داره میبینه یه افقی است که شروع و اتمام نه شروعش تو دنیا میبینه نه اتمامش دنیا اینجا داره میگه بابا جان شماها رو ما یه موقت گذاشتیم اینجا این یه در واقع مبنای انسان شناسی مهمه توجه به اینکه آقا جون مستقر اولا داریم تو دنیا متاع تو دنیا داریم اما دوتاش الهیه موقت
متاع اینجا معنی کالا میده
بهره متاع اون کالاست که شما بهره میبرید دیگه تمتع استفاده کردن کالا رو میگید که کالا چونش استفاده میکنید شما یعنی شما هم دنیا هم محل استفادت هم محل استقرارت مدت قراره که مستقر بشید اما این الهینه این الهین بودن یعنی موقت بودن برای همین است که مهمترین چیز تأثیر کن آقا ذکر معاد یاد مرگ حالا یاد مرگ و ذکر معاد که هم هم تفاوت جالبی دارن اینه یاد مرگ که مؤلفش این است که اصلا شما ببینید یاد مرگ خیلی عام‌تر از یاد معاده یعنی چی عام‌تره یعنی هیچ انسانی نیست بتونه اینو انکار کنه دوبامه بیده مثلا منکر خود منکر آخرت کسی که منکر آخرت هم میگن یاد معاد یعنی چی؟ درست یعنی؟ اما کسی که منکر ملحد ماتریالیست مرگ میتونه بگه مرگ یعنی چی؟ مرگ نداریم؟ این مرگ از اون اولش یه رو تو بحث بگم احیا گفتم معمات اگم تو مایو یگم تو مایو این مرگ از اون پدیده جالبه، یعنی شما هر کی باشی میفهمی که زندگی تو دنیا الهینه، حتی منکر خدا، حتی منکر آخرت، زندگی تو دنیا چون نمیتونی زندگی ابدی تو دنیا طراحی کنی برای خودت، در حالی که تمام دنیا گراها مدل زندگی کردنش ابدیه. این اولین فکر کلاس شما اشاره کردم، گفتم دو تا خروجی داره فضای غربی، یه خروجیش در آینده ربات و اینهاست، یه خروجی بوشگرایی. همینجوری کلاس شما گفتم بکنم گفتم بله
که چون
اونها دیدشون ابزاری هست، گفتم یه عده ابزارگرا و ابزارگرا آخرش میشه ربات و هوش مصنوعی و اینجا غلبه اینا، گفتم یه عده پوشگرا میرسن. چرا پوشگرا میرسن؟ به خاطر اینکه همین رو میفهمن. ببین شما اگر ماورهای قبول نداشته باشی و ببینی آخرش تموم شد، خب چرا آخرش الان تموش نکنن؟ اشکال معلومه؟ یعنی اگه قرار من گفتم یه جوری اون موقع من شکاک شده بودم، واقعا به خودم باز کردم گفتم اگه واقعا به نتیجه رسیدم که خدا نیست خودمو میکشم، هیچ خودم تعارف نداشتم، واقعا اینو گفتم و هنوزم به نظرم اعتقاد کاملا منطقیه. یعنی اگه خدا نباشه زندگی به زندگی کردنش نمیارزه. چی؟
این
معنی نداره.
دیگه چه بخواد 80 سال دیگه تمام بشه چه بخواد.
یعنی شما یه 80 سال تو خوشی و لذت دیگه 80 سال خب کیف کنم. اما اگه شما دنیوی هم باشی، اصلا اخلاق بذار کنم، دنیوی هم باشی 80 سال نمیتونی خیلی کیف کنی، عمدش اذیت میشی. یعنی هر نمیدونم لاابالی ترین آدم ها، رفاه زده ترین آدم ها، بری سراغش اون مقدار که اذیت میشی تو دنیا لذت نمیبری. که گفتم پوچگره اینجا در میاد دیگه، نگاه میکنه یه وقتی حساب میکنه نه آخر ذرهش میشته، خب وقتی قرار 20 سال دیگه 30 سال دیگه ببینم با این همه زحمت و همین الان میبینم بدون زحمت، قراره تو تصادف ببینم دردم بیاد چیز بشه، یه قرص چیزی میخوام یه دفعه ببینم دردم هم نیاد مثلا. خب این نکته بعدی فتنه با آقام منبعی کلمات فتا و
علیه
قفلت مهمترین مشکل ما انسان قفلت دیگه، قفلت دیگه این مرگ رو یادمون میره. ببینیم قفلت حتی گفتم نه از آخرت ها، یعنی قفلت آخرت مال مؤمنینه، اما یاد مرگ مال مؤمنین نیست. حال انسانی انسان باشه من با جدی میکره خیلی ها
چی؟
یاد مرگ صرفا برای مؤمنین نیست مسئلش. یعنی گفتم که آدم ماتریالیست، آدم مادی هم فکر کنه میبینه آخرش الهینه موقته. فتلا با آدم من ربیه کلمات فتا و علیه نمو و تواب و رحیم، آدم از خدایش کلمات دریافت کرد پس توبه دارد که خدا توبه. یکی از دوار معلف های بسیار مهم انسان شناسی مفهوم توبه است. دوار مفهوم توبه کجا داره مطرح میشه؟ من خودم مزد سوال بود برای خودم یه توجیه بگم، دوباره تاکید کنم توجیه من ها توجیه من درآوردیه. خب چرا دوباره با قول نمیتون؟ مگه یه بار اینا حقوق پیدا نکردن؟ توبه دوم چیه؟ دوبار حقوقه دیگه قول نهبیتون بینیم جمعیت قول نهبیتون بینیم آیا دوبار آدم حقوق پیدا کرد یا یک بار؟ الان یه توضیح میده اصل توضیح میگه که فکر کنم الان شک کردم الان نسبت به این در چون دوبار توضیح نگاه نکردم، ولی حالا ذهنیت خودم مثلا علاوه نسبت به این در اگه علاوه گفت همین اگه نه من از ذهنیت خودم میکرم. ببینید آدم با این گناهی که کرد، که گناه توسط این جلسه رفت، یعنی چی؟ رانده شد، اخراج شد، حبوط کرد، حبوط کرد، توبه کرد، توبه کرد دیگه، بعد از توبهش حبوط کرد، بعد از توبهش دیگه چرا حبوط کرد؟ یعنی فکر کنم نکته علم هست، یه علم اونی که میخوام که گناه آدم گناه مولوی نبود ارشادی بود این استفاده میکنیم، یه اگه گناه مولوی بوده تخلق امر مولا بود گناه مولوی با توبه بخشیده میشه، وقتی بخشیده شد اثرش مرتفع میشه، اگه اون گناه از یه از گناه ها بود توبه پذیرفته شد باید آدم برنگش بالا، اما آدم برنگش بالا، آدم رفتش پایین. ببین چی شد؟ رفتش پایین. پس معلومه الان خود نجایی پس گناه مولوی نبود. من این نکته اینه دو تا مطلب داره رخ میده، آدم از اولش هم قرار بیاد زمین، اما یه مکانیزمی داشت ورودش. توضیح کاملا من در آوردی رو تاکید میکنم، خدا میخواد آدم تو حقیقت بالا بالاشو برای ما یه بار گزارش کنه، تو گزارشش گفت خونه داره، ازدواج داره، یادتون میاد یه دیگه گفت آدم با حقیقت بالا بالاش گناه میکنه و آدم با حقیقت بالا بالاش توبه میکنه. این آدمی که هم گناه میکنه هم توبه میکنه حالا بیا تو زمین زندگیشو بکنه. یعنی این توبه علاوه باز برداشت من باز من مرتبه قبل از حبوطه نه من مرتبه دنیای محض. درسته تو بعض احادیث اینم که آدم به زمین اومد رو زمین 40 سال گله کرد حالا بیشتر کمتر تا توبهش قبول شد.
اما در از کدوم یکی از نمیدونم کدوم یکی از این علما بود که این حبوط دوم اثر عملش بود، یعنی با توبه پذیرفته شد ولی اثر عملش باقی موند و به خاطر همین
یعنی اصلا
زمین اومد.
من اون جلسه گفتم طمع و حسد و چی طمع و گندم و اهل مقام اهل بیت که اون شجره رو گفتم کلاس شما دیگه. ببینید تو همون ذهنیت برید آدم چی میخواست؟ میخواست مقام اهل بیت که توجه به کسرتم داشته باشه جمع کنه. خب علل قاعده باید بیاد تو دنیا تا اینو علی جمعش بکنه. برای همین این حبوط منافاتی نداره با اون توبهش. یعنی توبهش خدا اون رو بخشید در حالی که بخشید فرستادش که حالا بتونه زندگی دنیا تجربه کنه که بتونه کسرت رو بعدا جمع کنه. حالا نکته اصلی بحث من این است که تو حقیقت آدم من در ذرا کل روی مارودم گناه وجود داره. حال الان اینه تو حقیقت آدم تو اون بعد عظیم آدم توبه وجود داره و توبه از عجیب ترین پدیدار این عجیب بودنش طلبتون بمونه تو بحث سوره اعراف که وارد میشه به بحث اختیار میکنم اونجا من این توبه رو یادآوری که توضیح بدم که این توبه چیکار میکنه. واقعا توی پدیده های جهان شناسی توبه پدیده عجیب غریبی است. انقدر عجیب آقای مطهری تو کتاب آزادی معنوی اینم دیدید در این کتاب ساده در آزادی خیلی گفتاره بسیار ساده ای هم ولی اونجا نکات ظریف داره. یکی از نکاتش اون فتح توبه رو بخواید میگه توبه یکی از ممیزات انسان است. خیلی جالب من گفتم آدم اینجوری نیا کنه میگه حیوان ناطق میگه حیوان تائب ممیزه خاص انسان ممیزه خاص انسان. حالا من تو اختیار توضیح دادم یه مورد عجیب غریبی توبه برای چون ما توبه میکنیم چون میتونیم توبه کنیم نمیتونیم تکلیفش رو بدونیم. یعنی یه آدم بسیار توبه یعنی این که انسان پتانسیل برگشت 180 درجه داره. برای همین است که ممکن آدم اینجوری داره میره بالا این جهنمی باشه و ممکن آدم اینجوری داره میره پایین این بهشتی باشه. یعنی تا اینجا شما نمیدونی کی توبه میکنه برگرده اینم نمیدونی کی اینجوری بخواب بشه. این یعنی به همین است که قضاوت در مورد انسان ها یک کار بسیار بسیار سنگینیه. قضاوتی که بخواد حکم جدی بگه ما قضاوت تحلیل درد دنیا رو میتونیم قضاوت بکنیم که مثلا فعلا آدم خوبیه اش اطاعت میکنه. فعلا برای همین است که اطاعت محض نیازمند اسمت تو غیر معصوم نمیتونی اطاعت محض داشته باشی. خیلی مهمه حتی چی گفتم براتون نه مال ابو حمزه سومالی من غالبا زیاد میگم و حدیث ابو حمزه سوالی گفت حتی ولایت فقیه و ولایت فقیه هم باشه نه مرجع تقلید باشه شرط عدالت شرط جدیه. آقا مرجع تقلید میتونه از عدالت بیفته؟ حالا کنم الحمدلله تو کشور ما یک دو مورد افتاد که خیال همه راحت بشه. من منظورم الحمدلله ناراحتی ها ولی اینو میخوام بگم این میشه از عدالت بیفته. آقا مرجع تقلید باش من اینا که خوبه بری سراغ اصحاب ائمه وحشتناکه. علی بن ابو حمزه بطائنی میشناسید؟ وحشتناک آدم وحشت میکنه. شما کافی رو بزنید علی ابن ابو حمزه ببین چند از حدیث کافی علی ابن ابو حمزه را بشه نه یکی دوتا ها یعنی جدا راوی مهمه. از حضرت امام کاظم علیه السلام موکل خاص حضرته چند تا موکل داره اموال حضرت دست ایناست. یعنی اینقدر مورد اعتماد امام اینقدر شیعه میخواست اموال شما امام کاظم اونش زندان بود دیگه میخواست اموال بده بعد سراغ کی میرن سراغ یکی از افراد خیلی مهم علی بن ابی حمزه بطائنی. چقدر حدیث نقل کرده برای ما حدیثاش هنوز حدیثاش قبول دارن. یعنی امام کاظم علیه السلام از دنیا رفت که بعدی که بعد امام کاظم امام رضا این گفتش که آقا امام کاظم غایب شد این و دو تا دوستش گفتن امام رضا کاظم غایب شده و امام رضا هم که داره میگه میخواد چیز کنه بخواد اون جب بده نرن دنبال امام کاظم بگردن یعنی گفت آره من میدونم امام رضا ادعای امامت کرده، اما اون میخواد حواس حکومت رو پرت کنه نگرن، وگرنه امام غایبی، امامی که قرار غایب بشه امام کاظمه. اینو دو تا رفیق، دو تا نفر، سه نفرن اینا بر میگن چرا حدیث داریم؟ به خاطر چیز اموال فرقانی که دستشون بود و میخواستن ندن اینا رو به امام. اصلا آدم باورش میشه اشیار دستم بگیر. گفتم الان مرجع تقلید ما منصوب مستقیم امام زمان که نیست، ما گمان میکنیم این مرجع تقلید ما رو تاییدن دیگه، گمانه دیگه. شما هیچ کدوم دونید قسم بخورید که این مرجع تقلید فعلی خود امام زمان گفته که این باشه؟ نه حالا میشه برخو میبینم قسم بکنم آیا برخشت چیه کتابشم دید یا نه این در حضرت حجت نقل میکنه از یکی از چیزا که بنده خدا عالمی بوده خودش ولی چیز در مشتهر نبوده، میگه بعد از رحلت کدوم مرجع خیلی معروف این چیز میشه حیران میشه که من از کی تقلید کنم. آخرش چیز مکنشه که خود امام زمان میرسه امام زمان که فلانی مورد تقلیدانه. حالا خلاصه میشه بعد ولی حالا لاغت تو مرجع فعلی ما کمچه خبری رخ نده. ببینید کسی که میگه مرجع تقلید دیگه خمس و وجود رو که میدید، شما خمس رو به که میدید؟ مرجع تقلید دیگه خواهیم افق آدم. این آدم بر میگرده، حالا بخونید داستانش. یونس ابن عبدالرحمن، این سه نفر، یونس ابن عبدالرحمن شروع میکنه افشاگری علیه این ستا. اینا به یونس ابن عبدالرحمن میگن که رقم وحشتناک یادم رفته، مثل که هر کدومشون میگه، یکشو میگه که 30,000 سکه یا 60,000 سکه نفری حاضر میشن به این 30,000 سکه طلا. ببینید به قیمت امروز زنگی چند میشه، اما سکه نزدیکای 100 میلیون شده بود. حالا ما خوردش سرسر کنید هیچ رقمش تصور بکنید، 30,000 سکه چقدر میشه؟
مثلا 3 تا سکه هم بوده.
اصلا رقمش تصور درست منظور رسونن بهش پیشنهاد میدن، نه پیشنهاد میدن تو هم بیا تو باند ما کمک کن به ما، فقط حرف نزن، یعنی حق و سکوت این مبلغ. و اینم یونس ابن عبدالرحمن این چون که آدم حسابی اینا گفت غلط کردید، من چیز نیستم نمیگیره و در واقع افشاگری میکنه. حالا نکته من این بود، آقا به کی میشه اعتماد کرد؟ به منصوب شنمقانی یا مثلا مورد دیگه، یا موارد متعدد داریم منصوب مستقیم امام معصومن، بعد میرن طرف اونور، بعد میرن طرف اونور، نه اینکه مثلا یه بار شما مثل زمان حضرت علی هستش که میرن طرف معاویه. خب کسی رفت طرف معاویه هم میفهمن که این دیگه دفعه عوضی شد، و نگی میرن طرف اونور به این معنا که مثلا برن تو جناح بنی عباس، نه میرن طرف اونور یعنی که چیز میشن، موضعشون رو عوض میکنن، مثلا ادعای بابیت میکنن، میگن مثلا حسین ابن روح باب نیست، من باب امام زمانم. من واقعا خیلی که خداش که اون زمانه نبودیم، شما زمان غیبت کبرا صغرا در نظر بگیرید، امام معصوم در میان شما دیگه نیست. کیه نایب امام؟ مثلا حسین ابن روح یا محمد علی ابن محمد سموری یا اینا، این نایب امام، همه اطلاعات تو از طریق این باید رد و بدل بشه. حالا یه آقای دیگه هم هستش که تا چند روز پیش وکیل مستقیم امام حسن عسکری بوده، وکیل مستقیم و نه وکیل با واسطه. بعد این وکیل میاد میگه آقا جون باب امام زمان، امام بعدی منم، نه مثلا علی. وا مصیبت، من که خدا رو شکر اون زمان نبودیم، چه جوری باید بذاریم سر خودمون؟ تونستم اشکال برسونم؟ یعنی این نمیاد دیگه مثلا نه من شیعه بده فلان کافر شیعه اینا، مثلا من برم بنی عباس، نه میگه من باب امام زمانم. یعنی این گفتم اینا خدا گذاشته خیلی پرونده تو ذهنم بمند. آها این شیعه رو دیگه حساب بکنیم میشه. بعد توبه یعنی توبه، یعنی یک کسی این وری، حالا من این وریش گفتم منفی شده داشتم میگفتم، نه یه آدمی به شدت تو بدی سالار فرعون، به شدت تو بدی، این یه دفعه برمیگردن میرن اون بالاترین مقامات. این حالا چرا هم داستان میگم از اصل بحث میگم خب این فراز تقریبا من نکاتی اصلی که مخصوصا بگم تموم شد. آخرین نکته فقط دارم تاکید میکنم، حواستون باشه که انسان خلیفه است جهنمی هم داره، برای وجود آدم های جهنمی نقضی بر خلافت اللهی بودن آدم نیست. من خیلی دارم که بخش رو من دیدم مثلا میگم خودم قرآنیون، مثلا قرآنم بوی نبودن به نظر من، قرآنیون احادیث رو زنه کنار میگم فقط به قرآن. بعد اون من از اونا دیدم یک شوی که میگفتش که نه خلیفه یعنی جانشین قبلی ها، چون خلیفه خیلی به ما باره. بابا خلیفه قدر هم گفتم دیگه، خلیفه فرشته ها دارن اعتراض میدارن، خلیفه فرشته ها جانشین نسناس بشن، آقا چه دردشون میخورد جانشین نسناس بشن. و بعد متو قرآن داره یه خلیفه‌ای که من دارم میگم حواس باشه یه پتانسیل عظیم ایجاد میکنم که پتانسیل عظیم همون گونه که تو خوبی بی‌نهایته تو بدی میتونه بی‌نهایت باشه. خب بریم سراغ آیات سوره عرف. من آیات سوره هجر رو اجاله هم گفتم سلسال و اینا رو دیگه گفته باشم سلسال من همه مسنون.
نه
من اول هم باید اونو بگم، من نمیم چرا کلاس شما نگفتم، چون اون یک کلاس گفتم اونو گفتم نگفتی اول اونو براشون گفتم ولی گفتم اول اونو نگفتم
تو چون قبل از ایک ماهی اینو برست اتداشت به برقرار گفتی
ها اون که اون جلسه اولی گفتم سلسال من همه مسئول نگفتم. پس من این چند تا آیه سوره هجر رو اول من باید اینو میگفتم بعدش بیرم اون آیه سوره هجر قبل و بعدش گفته بودم چه آیه که سوره هجر رو یا نگفتم کلاس شما. ببینید سوره هجر اون بحث انسان شناسیش کلا اگه ما نرسیم
آیه 19
تا 42 خب گفتم دیگه همین که چه آیاتش رو بعد از آیه 19 آره از آیه 19 ول ارض مددناها می شبیه اونجا که گفت و جعلنا لکم ما فی الارض جمیعا اینا بود ول ارض مددناها اینجا گفتم من تا حال اون دو سه تا نکته که می‌خواستم بگم مثلا من حالا بحث اینجا شروع کنم کلاس شما چرا فرق گوش کردم نمیدونم اینه که آیه 26 لقد خلقنا الانسان من صلصال من همه این مسنون بعد فقط چی؟ آیه
26
آیه 36 گفتم 26 آیه 26 سوره هجر والجان خلقناه من قبل و من نار سموم ازغال رب بکر توی آیه 26 رو گفت آیه 28 از قال ربک للملائکته انی خالق بشرا من صلصال من همه مسنون. دوباره این جمله رو گفت. حالا صلصال همه مسنون یعنی چی؟ نگفتم واقعا کلاس شما به نظرم گفتم دارم میگم حسابی گفتم صلصال همه مسنون یعنی چی؟ صلصال همه مسنون اتفاق سرکاری مهم آیه تو اینجاست. همیشه میگفت تین تراب همه میفهمن یعنی چی؟ عملا صدا کلمه عجیب غریب گذاشته که تو ذهنا بمونه. حالا ببینید حالا نمیگم یعنی، حالا بخواهم بگم بکنه چی؟ سلسال به چیزی، گلی که خوش شده، حالت سفالی پیدا کرده، میزنی تنین داره بگم میگه سلسال همه گل بدبوی بدقیافه است، مسنونم بدبویه یعنی خیلی بدبویش خیلی مضاعف کرده انسان رو از یه سلسال درست کردیم، این سلسال از یه گل بدبوی چنین و چنان بود و به بشه فرشتار هم گفتیم ما انسان رو از این درست میکنیم فعضا صفیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خب بعدش خدا میگه که فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا یکون همه سجده کردن غیر از ابلیس یا قال یا ابلیس ما لك الا تكون من الساجدین چرا سجده نکردی؟
لن اکن لأسجد لبشر خلقته دوباره من صلصال من همه این مسنون دوباره کلمه صلصال همه مسنون اومد جور.
ببینید این آیه چند آخریش رو گفتم اینم آیه 33 من هم تعجب میکنم نگفتم من قبلا یه اون که گفتم که مهمترین مشکل ما با نظری داروینه اینه که کلاس شما گفتم دیگه. ببینید اونجا که من خواهم بگم مهمترین مشکل ما نظری داروینه تو این آیه من قبلا توضیحم نظری داروین با اون توضیح که گفتم یعنی بگیم انسان فقط از میمونه است دقیقا نظری خود ابلیسه یعنی خود شخص ابلیس اومده تو این حرف جا انداخته تو این آیات. چرا؟ ببینید خدا میگه من انسان از سلسالی از یک گل بدبوی فلان بیزار بهمان درست کردن ولی جنو از آتش تند چیز درست کردن به فرشتان هم گفتم من سلسال از این درست کردم فعید را سربیت رو هنگاه که اینو سرسامانه شدم من افقت رو فیه مروی از رو هم داشت نمیدم پس بهش سجده کنی همه سجده کنه غیرت ابلیس ابلیس چرا سجده نمی کنی؟ پاسق ابلیس چیه؟ من به بشری که از سلسال گل بدبوی فلان و بهمان درست کردی سجده بکن نیستم درست؟ خب من به نیابت از خدا میگم خب نکن. چه ربطی داره به در به امر من؟
از روح خودش داره.
ببینید اینجا که گفتم سجده کنید، کی گفتم سجده کنید؟ تو چه موقعیت سجده کنید؟ مخصوصا جمله شرطی است. اذا سبیت و نفخت فی من روحی فقط لا سجد. من گفتم اذا خلقت من صلصال من همه مصنوع فقط لا سجد، که تو میگی من به سجده نمی کنم. بله به سوال. خب چه ابلیس اینجوری حرف میزنه؟ منظورش چیه ابلیس؟ دوباره میگم برداشت من، ابلیس میخوام بگم آقای سبعی تو نفخت فی مروی کار خاصی رخ نداد، این همون سلسال است، همون همه مسئوله. انسان فقط از میمون است، فقط از میمون است، همون گله است، همون. ببینید یعنی گفتم این همه مسئول نکته جالب داره، این که این تلقی داروینی شروعش از تکسلولی و این موجودات اینجوریه دیگه. بعد این تکسلولی اینا کجا رشد میکنن؟ تو محیط های مرطوب چیز، هم محیط های مرطوبه. هم یه نکته دیگه هم باز بزنم رسید، اینه که دقت کردید هر موجود طبیعی چه گندم و هسته و این گیاهان چه حیوانات توی یه مرتبه از رشدشون به شدت بدبو میشن. مثلا اگه گندم چیزی بکارید این اولش کش جوانی میزنه اینا، این گندم عید نکشید تا حالا یه دوره به شدت بدبو میشه. اینا چون زیر خاکم گوشو بیرون نمیاد حالا اینا که میکنن، ولی اگه شما خاک بدی کنم مثلا گفتم نمونه بارش گندمی که برای عید میزنن سبز بشه، اون موقع که میشکافه دونش خیلی بدبوه. توی حیوانات مثلا تخم مرغ، نمیدونم تا حالا تخم مرغی که نیمه آماده، یعنی مثلا مرغ روش نشسته باشه 10 روز 15 روز داشته باشه، این تخمو بشکنین فاسد شده، همین فاسد شده، فاسد یعنی بخواد جن تشکیل بشه به شدت بدبوه. تخم عادی بشکنید اینقدر بدبو نیست، تخم سالم جوجه هم که بدونه اینقدر بدبو نیست. تا توجه کردید به این؟ یعنی همه موجودات یه مرحله بدبویی خوبی دارن، مهمی دارن. شاید این بدبوی این گلر هم میخواد بگه آقا جون همین روند طبیعی، همین که از یک چیز بدبویی حیوان در میاد گفتم میتونه با چیزم سازگار باشه. بلاز زمانی هم نگفتم برای شما 40 سال اینا رو حساب نکردم، نگفتم کلا شما نمیشه. ببینید نظر داروی من گفتم نظر داروی لزوما با قرآن منافات نداره، نه اینکه درست ها خیلی دونه هم بجوری بحث کردم که روی سلسته از نظر داروی بودم، نه من نظر داروی نیستم، اما دیگه بدون فقطش، یعنی این که آیا انسان از میمون باشه این میتونه درست باشه؟ من گفتم میتونه، نه اینکه درسته ها، یعنی قرآن به نظر من نسبت به مسئله ساکته. چرا؟ ببینید مهمترین دلیلش اینه که از خاک آفریده شده انسان. خب خدا گفت از خاک آفریده شده، گفته چقدر طول کشید یا نگفته؟ از گل درست شد، زمان نگفته، گفته از گل درست شد، از گل درست شد. یعنی مثلا بلا مثل اون گونه که حضرت عیسی میگه که اخلاق لکم من تین کهیعت تای فانفق و فیه، خدا اینجوری دمید در آدم، یعنی گل رو درست کرد یه فوتی کرد توش، یا نه این نفختو مخصوصا کلمه سبعیتو قبلش داریم، یه سر و سامان دادنیست که یه میلیارد سال طول کشیده. تو احادیث چی؟ یه حدیث داریم دو تا معنا میتونه درست باشه، هر داشت درست باشه. حدیث فکر کنم تو نهج البلاغه است، میگه که خدا گل آدم و سرش 40 سال این گل بود تا خدا رو با درش دمید 40 سال. خب 40 سال کدوم نظری میشه احتمالا؟ چه ردی دار بین؟ ذهنیت اغلب این ردی دار، درسته؟ اما همین حدیثه یه جوری گفته که میتونه دار بینم باشه. چرا؟ این حدیثه حدیث مفصلیست، تو به نظرم تو نهج البلاغه بود، اما این نهج البلاغه نباشه خب من تازه نتونم یک کنم. تو همین حدیث این جمله رو داره، حضرت خالد در آفرینشش توضیح میده، از شیطان شروع میکنه، میگه خدا شیطان آفرید، شیطان 6000 سال عبادت کرد، لا یدری امن سنین دنیا، امن سنین دنیا امن سنین آخره، نمیدونی دونه، نه ندونستن دانسته نشد که این 6000 سال، 6000 سال دنیا و 6000 سال اخروی، 6000 سال اخروی چقدر میشه؟ سال اخروی چقدره؟ تو قرآن دو تا آیه داریم. یه آیه داریم ان یوما، یک روز، ان ربک که الف سنه، هزار سال، ممتعدون، یعنی یک سالش چقدر میشه؟
یک روزش هزار سال.
یک روزش هزار سال، یک سالش میشه چقدر؟
میشه 365 هزار سال،
درسته؟ یک سال اون. یه آیه دیگه داریم میگه تعرج الملائکه بر روح الهی فی یوم،
یوم کان مقدارو 50 الف سنه،
50000 سال. یک روزش 50000 ساله. یک روز 50000 سال باشه، حالا 40 سال، 40 سالش اول این ها اینجوری،
یک روز 1000 سال باشه، یک سالش 365 سال، 40 سالش یه صفر که اینجوری داخل میشه 4 بعد ضرب کنی داریم. حالا اگه یک روز 50000 سال باشه، یک سالش میشه 50 ضرب در 365، یعنی درست میگن دیگه، 50 بر ضرب در 365 بکنی، ضرب در 40 بکنی،
یه چیز نزدیک 1 میلیارد میشه. حالا بعد ضرب تقسیم بکنی دا. خب گفته 40 سال دور کشید، یعنی حدودا 1 میلیارد سال، سال اگه دنیایی باشه، سال اخروی باشه، معادل دنیایی چه 1 میلیارد دیگه، اگه 1 میلیارد سال چیز باشه درست میاد دیگه. از این تکسلولی گل بدبو تا آدم میبود 1 میلیارد سال میشه دیگه تقریبا. میتونم منظور برسونم؟ یعنی قرآن ساکته نسبت این مسئله. نجی نگید حتما اینها، گفتم حتما، نگفته که سن حتما سن اخروی ها این برید، نگید دیسو نجی گفتش 1 میلیارد سال رو بچه بگیرید. دونست من طلب نظر دارم نیستم، من میگم نسبت به این مسئله که آیا ما از میمونیم، یعنی در یک سیر تدریجی آفایده شدیم یا در سیر دفعی، قرآن ساکته. خب اما نکته مهم این است که چه تو سیر تدریجی باشیم چه تو سیر دفعی، نکتهش این است که اون زمانی آدم آدم شد که روح دمید، یعنی تمام این 1 میلیارد سال قبلی با این بعدی فهم میکنه، یعنی انسان نواندرتال میگه از قبل گفتم،
یعنی بعد از این 40 سال خداوند اومد گفت که بهش سجده کنی.
بله بعد از که روح دمید دیگه، بعد روح دمید بعدش گفت سجده کنی. نکته بحث من اینه ها که حالا خلاصه درست منظورم برسونم دیگه، که ببینید دعوای ما، گفتم دعوای ما داروین این است، این است که این فقط از میمون نیست، اما حالا از میمون است یا از میمون نیست، اون نکتهش این است که انسان نواندرتال روح الهی ندارد، برای انسان نیست، یه چیزی شبه انسانه، بلو قیافه بیولوژیش مثل انسان باشه. انسان از که شروع میشه؟ از زمانی که این انسان ها هست، آدم از این آدم شروع میشه. حالا اینکه خدای آدم آفرید، ببینید حالا میگم ممکنه است که حالا گزاره سوم فرض داره، میتونه این سیر طبیعی طی شده تا انسان نواندرتال، بعد اینا از بین رفتن، حالا خدا دفعی آدم رو میآفرینه، بازم اینم فرض داره، چون گفتن تو خود اینا اون حلقه مفتاحش 35000 سال فاصله است، آخرین فسیل با اولین انسان 35000 سال فاصله، به همینم فرض داره که فرض کاملا محتملیه، یعنی این به هم زدن نظام آفرینش نیست. خدا عمد هست عیسی میگه این مسئله عیسی اندالله که مثلا آدم خلق اون منتورا، از شواهدی که میتونه دادن دفعی بود آدم. مدت تو خود عیسی توجه کنید، آیا ما که میگیم حضرت عیسی یک دفعه با آفرین شد، یعنی اصلا کلا اینکه نطفه مرد و چیز زن باید با هم پیوند برقرار کنن تا آدم بدونه بیاد کلا زیر سوال رفت کلا، یعنی این مورد خاص معجزه آسا آفریده شد، روال آفرینش آدم ها اینجوری بود، این یکی رو خدا به طور خاص یه جوری دیگه آفرید، برای این کاملا دوباره که فرض داره که این سیر طبیعی باشه، به آدم که برسه خدا اینو یه جور خاصی بیافرینه. تو اصلا منظورم برسونم؟ یعنی این مهم نیستش، ولی این آدم به شدت با موجود قبلش گره فیزیولوژیکی بیولوژیکی خورده، یعنی شما الان ما معده داریم، روده داریم، هم چی داریم، تو میمونم شبیه اینا همش هست، این کارکرداش هست، یعنی تعبیری فضای داربینی میگن خیلی تعبیر بیراهی نیست، تمام دعوای مثلا این است که فقط همین یه خبر جدی دیگری این وسط هست. خب بگردیم بریم سوره عرف، همون سوره هجر و نکات دیگه شو میگم، بریم سوره عرف. سوره عرف خوندی؟ ما گفتیم یکم مطالعه کنید.
الان سوره هجر رو داریم درباره خلقت انسان میگیم.
همه بحث ما تو خلقت دیگه. من فعلا مسئله اولیه که گفتم چند جلسه هم صحبت کنیم سابقه انسانه. سابقه از کجا آفریده شد؟ علامه تقایی نمیدارم فکر. علامه تقایی میگه به نظرت حرف قابل قبولی هست. میگه این ازا سبقی تو به نفر تو فیه مرویی همونیست که تو سوره بقره تو پنجشت آیه گفتش علامه آدم الاسماء کلا این فرایند طولانی که داره میگه خلاصه شد تو اینجا گفت سبقی تو به نفر تو فیه مرویی. این نفخ رو نگه روی فوت کرد. یعنی همون تعلیم اسماء همون کار خاصی که برای انسان حاصل شد. خب بریم سوره اعراف. حالا من این رو گفتن بخونید بخونید یا نمیخونید آیات قرآن رو خوندید تا حالا قرآن کتاب خوب یا من توصیه میکنم بخونید خیلی کتاب عرش مندی خب ببینید دوباره این آیه من آیه سوره اعراف اگه یادتون باشه کنید آیه ده آیه ده سوره اعراف من این رو بخونم بذارید من آیدهشون این بحث اختیاره بحث بحث برانگیز مفصلی هست که درسم شروع کنم نرسم تمامش کنم یه نقطه وسط این سوره رو بگم بعد برگردم جلسه بعد این بحث اختیار اینا رو بگم یه فرازش که با بحث قبلی هم مرتبطه امیدوارم بتونم توی جلسه جمعش کنم ببینید توی آیه سوره بقره داشتیم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه یا داشتیم دیگه شبیه رو توی سوره اعراف هم داریم آیه تا قبلش رو فعلا میذارم برای جلسه بعد فعلا تمام کنیم بگم و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین درست فوسوس لهما الشیطان من قبل از اینکه بنویسم شما سوال میکنم اینجا داستان وسوسه اونجا گفتش که از الله ما شیطان شیطان اینا لغزاند این از الله ما شیطان اینجا تو دو سه تا آیه داره توضیح میده شیطان چی جوری اینا لغزاند
وسوسه
حضرت حوا چی؟ حوا رو که این تلقی رایج اینو میگه وگرنه آیه اینو نمیگه آیه دوتاشو با هم خطاب قرار میده حالا ممکنه هست اونجور باشه تو احادیث هم متن اومده فعلا ما هم آیه رو بگیم ببینید شیطان برای چی برای؟ از شما سوال کنم شیطان وسوسه کرد که چی بشه؟ هدفش چی برای این وسوسه؟
اونجوری که خدا بهش گفت که سجده بکن
میدونم اون زورش گرفته هدفشو دارم میگم زورشو نمیگم علت فاعلشو نمیگم علت قایل میخواست با این چه چیزی سر آدم بیاد؟
از مسیر الهی رسیدن به خدا گمراهش
کنه حالا مسیر الهی نه خیلی عینیش بگید شما چی گفتید؟
میخواست از اون عظمت
بهت نازدش
کنه
یعنی اون که تبیر چی کرد؟ تأخذ مومن بکنه میخواستش که از بهش بیرون کنه این یه هدف هدف نمایشی بود دیگه میخواست آدم رو بهش بندازه بیرون هدف موقتش چی بود؟ وسوسه کرد که اینه چیکار بکنن؟
خونه
برن میوه بخورن پس شما بخواه الان همین تو ذهن رو بکنن آقا شیطان برای چی وسوسه کرد؟ شیطان وسوسه کرد که میوه بخورن که اگه میوه بخورن از بهش بیرون بشن درسته؟ حالا داستان هست آدم ها اینجوری میدونی تو ذهنمون یکی از به بچه هاتون شما تعریف آقای بکنید میگه آره این شیطان خواست سریع در کلا بذاره رفتش که این میوه بخورن که این میوه بخورن اگه میوه رو بخورن خدا بهش میدازشون بیرون اما قرآن اینجوری نمیشه من مدت تو سریع پایه فکر میکردم فقط اصلا نما شیطان لی چی؟ لیوبدیا لهما ماووریا انها من سوقاته ما وسوسه شون کرد که آشکار کنه برای اونها آنچه که مخفی بود از سوقاتشون سوقات هم ترجمه کنم به شرمگاه سوقه یه سی که آدم خجالت میشه بعدش میاد دیگران ببینن خب حتی که ایدن چی سوقاته ما سوقات گفتم این سوقات ترجمه شده شنگاه ترجمه خیلی خوبی هم شنگاه مدن ادخان با عورت فهم میکنه در همین هستی که شما که شنگاه مرد غیر از شنگاه زنه یعنی مردها کجاشون برهنه باشه شرمنده میشن زن ها کجاشون برهنه باشه شرمنده میشن شنگاه زن خیلی بیشتر شنگاه مرده منظورم معلومه؟ یعنی خود تعبیر سوقات تعبیر خیلی قشنگه توی این بحث من توی بحث حجاب اینو مفصل بحث کردم توی هم دیدید یا ندیدید شبکه شاه پخش کرد خب هدف شیطان چی بود لباس تنیدو در بیاره اولا یه نکته رو بگم، من خودم مدت‌ها سر این آیت اذیت می‌شدم به خاطر اینکه تعبیری که توی تورات و انجیل اومده این است که مثلا لباس نداشتن.
شیطان اینا رو متوجه شهوتشون کرد، یعنی اینا توجه به بدن و ایناشون نداشتن، برهنه می‌گشتن، بعد خدا اینو متوجه، اینا رو متوجه بدنشون کرد.
شیطان وقتی اینو خوردن رفتن ای داد برهنه شروع کردن لباس پوشیدن.
این اگه باشه تمام مسئله من میرفت زیر سوال،
در حالی من برای من واضح بود که نه اینا باید لباس می‌داشتن. کلی اذیت شدم من سر این، چون گفتم چون ما میگیم تورات و انجیل تحریف شده، نمیتونیم بگیم کجاش تحریف شده که، یعنی این داستان تورات و انجیل این تیکش درسته یه تحریف شده. آخر یه آیه پیدا کردم خیالم راحت شد، مدت‌ها گشتم آیه رو نزدیک می‌دیدم، من چون جایی محلش نمیگشتم نفهمیدم. آیه پیدا کردم خیالم راحت شد این شیطان فلان فلان شده، اینقدر این لباس ما براش مهمه رفته قرآن تو رو تجربه اینجا شهید کرده. کدوم آیه هست که واضح میکنه که اینا لباس داشتن؟ فهمید صورت مسئله من چیه؟ آیا لباس داشتن لباس رو در آورد یا نه اینا برهنه بودن متوجهشون کرد؟ آیه که خیلی داشتم، آیه که خیلی واضح میگه لباس داشتن کجاست؟ چند تا آیه بعدش که من مدت ها میگشتم پیدا نمیکردم، این چون با این ذهن نمیخوندم، یا تو خط قرآن این چند تا آیه بعدش چه، چون من ذهنم نبودی نیست. آیه بعد آیه 26 میگه یا بنی آدم، در این نیست یه حرف جدیدی میزنه بگه آیه شیطان، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما. شیطان مبادا فریبتون بده،
اونگونه که پدر مادرتون رو فریب داد از بهش تا در بیاره از اونا لباسشون رو تا سوآتشون معلوم بشه. معلوم شد؟
نگفتن انقدر این لباس حال ابلیس رو گرفته که رفته تو تورات و انجیل اینجاش تعریف کرده. خیلی برای خودم جالب بود. حالا این بحثن اون لباس چه اهمیتی داره؟ حالا بذارید من ادامهشو بگم، بعد ببینید چه پارادوکسی هست. مثلا من مدت رو فکر کردم چی میخوام بگه قرآن.
خب من ادامهشو نمیذارم چون خود ادامهش بحث داره، میذارم وارد بشم معطل شم اگه یادم رفتش جلسه بعد ادامه بدیم ادامهشو بگم که وقال ما نهاکم ربکم عن هذا الشيء لا تقولوا ان تكونوا ملكا او تكونوا من الخالدين وقاسم هم اني لكم ولا من الناصين. این نکاتی داره فعلا سرنظر میکنن. فدلناهما بغرور، اینا رو فریب داد. بعد چی شد؟ فلما زاق الشجره بدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و الله مبارك و معلم ان حکم ان سرک شجر کما شجر و اقول لكم ان الشيطان لكم عدو مبين. گفت خدای ما اشتباه کردیم بس الله بود بعد دوباره بعد عدو دوباره میرسه این آیه که الان خوندم. یا بنی آدم لا یفتننکم کما شیطان کما اخرج درسته کما اخرج ابویکم من الجنه ینزو ان همه لباس همه لیوری همه سوقاته امام این همه یرا که همه قبیله هم. یه سیده نکته، زن و شوهر به هم محرم هم یعنی میتونن بدن هم دیگه رو 100% دیا کنه یعنی. خب آقای قبلیس و معتلی سرکاری هم خود سرکاری هم ما سرکار گذاشتی. سوال من این بود آقای چه مسئله ایست که میخوای اینا هم دیگه شون این سوالشون آشکار بشه؟ خب بشه آقا اون زمان که خدا آدم و حوا رو آفریده بود انسان دیگری آفریده بود یا نه؟ اینا که دارم میگم قطعیه دیگه، نه مثلا مشکوک تاریخ نمیخوام بگم، وقتی آدم و حوا رو آفریده که قطعیه. آدم و حوا زن هم زن شوهر هم دیگه بودن نه؟ انت و زوج پس اینم قطعیه. زن و شوهر قطعا به هم محرم هم یعنی اصلا محرم این را در وشه که نمیشه زن و شوهر باشن، اینم بس قطعیه. خب حالا آقای ابلیس کلی زحمت کشیدی لباس در بیاری، خب لباس در چی میشه؟ ببینید ما صورت اصلا دارم پررنگ میشه کنم. فرشته تو اعتراضشون چی بود؟ گفتن اتش علو فی ها من یفسد فی ها و یسته کد دما.
این آدم آدمیست که فساد میکنه خونریزی میکنه. آقا ابلیس میخواست این آدم هوا رو فریب بده، اقتضای عقلای عقلانش این نبودش که یه دعوای زن و شوهری را بندازه مثلا فساد رو بندازه دیگه، یه چیزی که نشون بده ما گفتیم اینا اینجوری هست، خدا ببین ما اینجوری اینا خیلی بدن. آخه لباسه یه زن و شوهر تنشون در رو یه جایی که هیچ انسان دیگری وجود نداره چه اهمیتی داره؟ اشکال معلومه؟ بله. جالبش اینه که تا درخت ها میبرن میخونن اولین چیز همین خواسته شیطان محقق میشه، یعنی گویی برای شیطان خوردن درخت مهم نیست. ما گفتیم چی مهمه اونجا بیره بشن پاکش کردن؟ خوردن مهمه. ما گفتیم چی مهمه؟ بیرون کردن مهمه. برای شیطان نه خوردنه گفت مهمه، نه نگفتش، نه بیرون کردن. میگه این لباس در آوردن مهمه و شیطان میدونه این میبر بخوری لباس میریزه. ها چه مکانیزمی شیطان میدونه سو خدا. خب حالا لباس رو در آورد، اولین چیزی که انتظار داره خدا توبه کنه یه کار بعدی چی کار بعدی که حالا بوده لباس بپوشید. آه دار جوهری بابا با هم مهم نیست دونه تو مردونم برسونم. آره یعنی تفاقا یخصفان علیه من برای بودو بودو شریف و برگ خودتو ببوشون. اینگاه مثلا توی سر داخل شهر مثلا ما اینجا وایسادیم یه دفعه لباس یک کسی در بیارن چیکار میکنه بودو ب... حالا اگه مثلا تو خونه شیش جن نباشه زن و شوهرم باشه خب در میاد. درستم این اشکالا برسونم منظورو مدتا به حال باید خدا چیکار داره میکنه اینجا. بعد دوباره میاد میگه آقایان آدم ها بنی آدم شیطان گولتون نزنه، شیطان سوء استفاده نکنه، شیطان فریبتون نده، اونگونه که پلمانهتون رو گول زد لباسشون رو در آورد که سوءاتشون نمایان بشه. آقا این چه جور تمثیلی بود؟ حالا کار بدی که از شیطان، ولی خدا دوباره میگه این لباس در آوردن خیلی کار بدی بود. آقا چه کار بدی بود؟ دوباره زن و شوهر بودن تونستن منظور رسونن؟ دوباره اینجا شما رو میده به این خب بگو یا آمین هم بودا درمش کم آخرین هم وی کم نزاش تشتون ملک بمونن، نزاش جای خوب بمونن، نزاش کیف کنن. دوباره میگه این اونجوری که در آورد لباسش رو در آورد. گفتم برای این لباسه چیزی میشه اینجا تو این آیات. درسته؟ حالا بریم سراغ بحث. در همین گفتم این سوره جن لازم بود برای همین. این دوباره من دارم بعد یه تکی رو از سوال اول جا بیفته. این سوال من مدت ها میگشتم که آقا خود این لباس در آوردن یعنی چی؟ چه اهمیت داره لباس در بیاره؟ یعنی تو این آیات یه کلمه به شیطان دلش میخواست اینا بیرون اندرش برن. یه کلمه به شیطان هدفش این بود که اینو بخورند. شیطان هدفش این بود
چی شد؟
همین دارم میگم دیگه، سوال دارم میکنم. شیطان هدفش این بود معصیت الله بکنند. نگم لیاس الله. اینا رو میگفت خیلی تو ذهنیت ما راحت میرفت جلو. هدف شیطان بود که در مقابل دستور خدا مخالفت خدا بکنن. نه حتی میگفت هدفش این بود که میبر بخورند. اگه میگفت میبر بخورند چون خدا گفته بود نخورید اینا میخوان بخورند، شیطان میخواد لجبازی با خدا بکنه. نه شیطان میخواد لباس در بیاره. این لباس چیه؟ ببینید دوباره میگم من درآوردی ها، ولی شما خود ببینید میچسبه یا نمیچسبه. ما گفتیم این نیازهای مازلو یادتونه دیگه جلسه قبل گفتم چی بود؟ خدا آیه قبلش گفت همین جانب داشتش دیگه، یا آدم اسکن مسکن انت و زوج ازدواج و کلا خوردن. گفتیم تو هرم مازلو، هرم مازلو بله دیگه، پایین ترین نیاز ها این هاست. سوال با بشیم کنن تون سوال کنن آقا نیازهای مازلو تون نام ببرید. خوراک پوشاک مسکن ازدواج درسته؟
پوشاک
داری یا نداری؟ ها؟ خوراک پوشاک ازدواج مسکن یا خوراک ازدواج مسکن؟
خوراک ازدواج مسکن. تو
قرآن رو بدش کنید نیازهای مازلو. من میگم مازلو اصلا با قرآن بده کنید مازلوی معروف هرمش یادتون هست؟
خوراک پوشاک مسکن
پوشاک هم بود؟ پوشاک بود یا نبود؟ این سوال مهمیه اعتبار همینجاست دقیقا نیست. اما این نیست نیستش به حال نگاه کنید بزنید این نیستش تو مازلو پوشاک رو نداره اعتبار درست هم باشه، ولی اینقدر پوشاک به خوراک و مسکن ازدواج تو ذهن ما نزدیکه که یک کسی مثلا یه دکتر آزاد ارمکی میشناسید دیگه جامعه شناسه معروف تو کتابی که چاپ کرده نه اینکه مثلا تو سخنرانی تو کتابو چاپ کرده مکرر هی میخواد نیازهای مازلو رو اسم ببره میگه خوراک پوشاک ازدواج مسکن. این کتاب خانواده ایرانیش نیا کنه چند جای کتاب، یعنی اصلا حواسش هم به کتاب چاپ میکنه در خودش یه بار دیگه میخونه بعد اگه اشتباه کرده باشه اصلاح میکنه. انقدر این پوشاک کنار خوراک پررنگه که ماها میگه نیازهای عمومی بشر چیه؟ خوراک، پوشاک، ازدواج، مسکن. چه نکته‌ای داره؟ این داره من در نوردی ها ولی مازلو نذاشته. چرا نذاشته؟ چون لباس تنها موجود زمینی که لباس میپوشه آدمه. هیچ موجود زمینی لباس نمیپوشه. پوشش طبیعی دارن، بال دارن، پر دارن، نمیدونم چی دارن، پشم دارن، این چی دارن که اون اندامشون هم بخششون مخفی میشه بخاطر همون چیزهاشون، ولی هیچ حیوانی لباس نمیپوشه. انسان تنها موجودی است که لباس میپوشه. خب حالا چه ربطی داره؟ ببینید مازلان داره میگه نیازهای ارگانیسم زنده، او داره کل حیوانات رو توضیح میده. تو حیوانات لباس نیست، برای همین اون پوشاک رو نمیره تو اینجا بذاره. پوشاک یعنی کدوم مرحله داره تو اینجا نمیذاره. اما هر وقت ما میگن تو ذهن ما پوشاک چیزی مثل خوراک و مسکنه، یعنی همون مسکنه که برای شخصی میشه پوشاک. حالا تحلیل عقلی بخواد بکنی چرا پوشاک رو همراستای مسکن و خوراک میبینید؟ من نکته من در بعد میبینم شیطان حرفش چی بود؟ میگه آقا این انسان همه میمون است، انسان بیش از میمون هیچی نیست، انسان فقط از میمون است. خب نگاه میکنه به انسان، خب ببین من که گفتم میمونه، نگاه کن رفتش تو بهشت، بخور مسکن و چیز خوراک مسکن و
ازدواج،
بخور مسکن و ازدواج. من که گفتم حیوانه، حیوان چیکار میکنه؟ خوراک و مسکن ازدواج. این چی اضافی داره؟ لباس. یعنی انسان که رفت تو بهشت چیز اضافی که بر حیوان داشت لباسش بود، و شیطان میخواد به خدا، میخواد به خودش و میخواد به آدم اثبات کنه حق با منه، حق با شما نیست. حق با منه چیه؟ ادعاشی بود؟ این هم میمون است، بیشتر از میمون نیست، سلسل همه مسنونه، یه موجود زمینیه، بیش از یه موجود زمینی خبری در اینجا نیست. منظورم بعد چی کار باید بکنه؟ آقا این نگاه کن چه فرقی داره؟ خب لباس داره، آقا لباس در بیاره، لباس در بیاره، این همشه معلوم میشه حق با من بود. ببین میگه حالا این ستا هست، این هم هست. و تا لباسشو در اگر آدم و حوا اول لباس نمی پوشیدن بعد طور رو میکن اولی کار رو میکنه، شیطان برنده بود. چرا لباس پوشیدن؟ چرا لباس پوشیدن؟ چرا لباس برای جنت؟ اونجا پوشیدن نه، چرا پوشیدن؟ چه چیزی موجب شد به دو لباس بپوشن؟
حیا.
این خیلی مفهوم مهمیه. یعنی حیوانات لباس، حیوانات دیدی حیوانات چیه؟ سگ و گربه هم خونه بی باب شده لباس هم تنش میکنن. های این سگ گربه لباس دربی بزار تنش، مثلا لباس دربی رو میدید لباس بوشه خودش، مگر که عادت چیز داده باشی یا فرص عادی. ولی انسان لباس دربی تو مگر که دارونم عادت بکنه، به برهنگی عادت باید بکنه تا برهنه بشه، وگرنه انسان میبوشونه خودش رو. دقت کنید آدم و هوا حیا داشتن، چون حیا داشتن درست زن شوهر بودن. اما میدونید تو بلاد خودش هم میدونید بلاد فرکن دیگه خود زن شوهر هم خوب نیست رو هم دیگه خلاف حیاست کلن برهنه بشن، میتونن بشن اشکال نداره، اما خل... با چی ناساز بره؟ با حیا. فعلا مسئله حکم شرعی نیست، مسئله حکم فطریه. آدم و حوا حیا داشتن و چون حیا داشتن سری لباس پوشیدن. پس شیطان غلط کردی گفتی فقط از حیوان درست هم اندار رسونم؟ و برای همین مواظب باشی شیطان بخواد چیکار دون بکنه؟ میخواد همون جوری که لباس در بود از شما هم لباس در بره. یه شما رو بگه شما داروینی هستید، شما حیوانید، حیوان آقا حیوان بده؟ نه حیوان کی گفته بده؟ حیوان بده؟ مثلا سگ حیوان بدیه یا وفاداره؟ اسب حیوان بدیه یا نجیبه؟ میگن دیگه خروس حیوان بدیه یا غیرتمند داره؟ میدونید اینا کلماتی که دارم من تجربه ها به خروس غیرتی میدونید یا نه؟ اینا رو من بچه بودم یادمه اینو، ما خونمون مرغ خروس داشتیم، معروف بود هر کس خونش مرغ خروس داشته میدونه دو تا خروس نمیتونید کنار چند تا مرغ بذارید، حتما یکی یکی داغون میکنه. خروس غیرتیه، یه خروس باشه همه مرغ مال اینا. اون داره من شنیدم خوک بی غیرته، خوک بی غیرته میگن که اگه یه خوک نر بذاری چند تا خوک ماده کاری نمیکنه، اینقدر بی غیرته. میگن من نمیدونم ولی با خوک نداشتیم تعریف، ولی میگن دوز معکوس چیزه خروسه. آه حیوان هم خوب بد دارن، کی گفته حیوان بده؟ ببینید اخلاق سکولار، اخلاقیات دیگه. ببین آدم حیوان خوبه، آدمای خوبه، نه حیوان خوب دیگه، حیوانایی که نجیبن، حیوانایی که حتی غیرت دارن، حیوانایی که درست منظور برسونن. شیطان کارش چیه؟ میخواد شما رو بکنه حیوان، نه اینکه کار بکنه تو گرد فقط، نه بشید موش، بشید نمیدونم حالا مثلا حیوان خوب گوسفند، بشید اسب، بشید درست منظور برسونم. حیوان میگه بابا شیطان میخواد اینجوری ببرتتون، و خدا میگه که مواظب باشید لباستون. نه برای همین من تو بحث اینجا به اینای کلی استفاده میکنم، میگه لباس موضوعیت داره، دعوای لباس دعوای سنگینه تو بهشت بوده، نه دعوایی که الان حکومت جمهوری اسلامی، حالا الان جمهوری اسلامی نبود یکی حکومته، دعوا دعوای استراتژیه، دعوای بنیادینه. درست منظور برسونم؟ یعنی این لباسه اون حیا است که حیا تو افق فطرت انسان مؤلف اصلی. حالا با این حیا بعدن باز کار خواهم داشت که حیا چقدر مؤلف اصلی است که تو ادبیات ما کمرنگ شده. ما الان تو ادبیاتمون عقل مهمه، تو عقل و ایمان، درسته؟ عقل و ایمان، انسانیت انسان به عقل و ایمان، ایمانه، ایمانه که ما چی؟ عقله. حالا حدیث میگه عقل و ایمان و حیا رو به انسان عرضه کردیم. حیا تو این افقه، حیا خیلی جاش بالاست. یعنی چی؟ یعنی شما تو انسان شناسیتون برای حیا باید جای خاص باز کنید. ما برای عقل جای خاص باز بکنیم تو انسان شناسیمون، معلومه دیگه؟
الان حضر به شیطان از این که به انسان گفته که از این میره بخور، میخواسته که حیاش از این ببره،
میخواسته لباس رو در بیاره که نشون بده این همون حیوان است.
خب بعد انسان تشون پشون
پشون نشون هم همون حیوان نیستن.
بعدش چی شد؟
همین دیگه تموم شد، داستان تموم شد. یعنی نقطه فراز، بله البته ادامهش میگه که خدا محافظه میکنه، بیرون میکنه، اما فراز اصلی داستان اینه. یعنی من نکته میگم، مدت ها نمی آیم میخوندم آخه این لباسه چه ربطی داره به این وسط ماجرا. گفتم الان تو ذهن شما این بود، همه میدونیم که اینا شیطان فریبشون داد، خود لباسش هم در واقع پیان لباسه چی بودی وسطی چی؟ من خود تو نمیم اشکال برسونم منظورمو. یعنی این لباس
در تفسیرهایی که تا الان من شنیدم خیلی متفاوت بود.
چی؟
این تفسیرهای دیگه ای که
از نه من مندرآوردی بود، گفتم که مندرآوردی. نه آخه سوال من داشتم آیه چرا لباس چه اهمیت داره. مثلا با یه تعبیری کردم ها، یه قاله میگه که خود لباسش هم در اومد خدا این کارو کرد. آخه این لباس وسط داستان یه پرانتزی باز شد دیگه، این پرانتز ربطی به داستان داشت یا نداشت؟ یعنی خدا الکی داره داستانگویی میکنه، حوصله‌اش در رفته، متن کم آورده مثل ما آب پیاده چیز بسته به داستانش، یا نه تکته این فرازها نکته من این وقتی یه فرازی توی آیه اضافه میشه، یعنی نکته ای داره که جای دیگه نکته رو نمیتونی پیدا کنید. مفرزند قرآنی دیگه همه تک تک حروفش موضوعیت داره، برای این داستان تکرار نشده. تو اون داستان یه نکته مد نظر بود، تو داستان سوره بقره تو اینجا یه نکته ای کرد واقع مد نظر. خب اینم از خب ما تقریبا وقتمون تمام شد. من در حد چون یک چند دقیقه دیر اومدید، ما هم دیر شروع کردیم، یه نکته دیگه از این آیات بگم که دیگه حالا بری بحث جلسه بعد یه نکته کوچیک بگم. چی؟
حالا بگم.
ببینید این فرازی که من جا انداختم اینم نکته قشنگیه. فبسط سلام و شیطان این آیه وسط این آیات من حذفش کردم چون میتونستم یادم بده بعدش. میگه که قال چجوری فریبشون داد. خب میخواد اینا لباس می هدفش چیه؟ لباس در آوردن. لباس در آوردن نکته من که توجیه منطقی داره برای شیطان، نه که فقط هدفش خوردن بود. این من اون که خیلی ذهنم پر رنگ بود اینه، اصلا گویی مسئلهش نه خوردن است نه بیرون شدنه، مسئلهش لباس در آوردن. برای همین و میدونه این درخت خاصیتش اینه، قرآن هم اینو امضا میکنه حرفونو، میگه تا خوردن اینجور شد، نمی او دنبال خوردن بود، او دنبال بیرون کردن بود، تا جوشت اینجور شد دیگر هم بعدش ادامه رو خواد. بعد هم بودیم همه تون برید بیرون اون دوباره دیگر برگشتی تو بهش دیگه دفته که دار. خب اما چی جوری فریب شد داد؟ این فراز و فریب دادنش هم خیلی فراز قشنگیه، قشنگ برای چی داری؟ شیطان دیگه. و قال ما نها کما رب کما، چجوری گفتش که اینا سریش کلا گذاشت؟ انهاز شجره الا، میدونی چرا خدا بهتون گفته نخورید؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا
نه خالقین. یا فرشته بشید یا جاودانه. درسته؟
خدا میترسه شما برید فرشته بشید یا جاودانه بشید بهتون گفت نخورید. خیلی دوباره این آیه عجیبیه آقا. چند دقیقه قبل، چند دقیقه من دارم میگم، قبل از اینکه آدم بگه برو تو بهش، چه واقعی رخ داد؟ کلی بحثو کردیم. داستان چی بود؟
آره. توبه؟
نه قبل از بهش، اول اول آفرینش.
چه
خلیفه خدا؟ خلیفه خدا شد. بعد چی شد؟
ملائکه.
بعد به فرشته گفت سجده کنید. فرشته با آدم سجده کردن کی بالاتره؟
انسان.
آقا این فرشته ها به تو سجده میکنن، کی بالاتره؟
تو.
پس چرا باید فرشته بشی؟ تونسته منظور برسونن؟ آها یعنی چی؟ نه تو به همین پول این پارادوکس و پارادوکس قشنگ قرآنی ها، یعنی کل آیات اصلا همه جایی که بحث کرده میگه اینجایی که خلاصه کرده همین یعنی که سوره سلسله خودم این بود دیگه خلاصه کرد. چرا سجده نکردی؟ همه جا میگه سجده کرده، سجده کردن خیلی تو قرآن اومده. بلافاصله بعد از سجده کردن و رانده شدن ابلیس گفت آدم برو تو بهش، تو بهش یه کارو نخوا. شیطان مثلش میدونی چرا خدا بهت گفت نخوا ترسی تو فرشته بشی؟ آخه آدم آدم دقیقا هم که میگیم آدم آدم تو فرشته. آخه آدم بگه سر مثلا سر رهبری کلا بزنن، میگن آقا اگه این کارو بکنی یه کاری میکنی وزیر مثلا خارجه بشی، وزیر خارجه زیر رئیس جمهور، رئیس جمهور هم زیر رهبر منه. مثلا منظور برسونم، مثلا حالا شاید ترش میگه رئیس جمهور رو سرش کلا بذاریم، آقای پزشکان این کارو بکن ما تا نمکنی وزیر خارجه، من رئیس جمهور خودم وزیر خارجه نست. تونسته منظور برسونم؟ ایه دو آقا انسان خلقتم للبقا یا للفنا؟ بقای دیگه. ما جاودانه ایم یا جاودانه نیستیم؟ تو هستی یا نیستیم؟ آدم میدونست یا نمیدونست؟ خب این چی کلا رفت سرش؟ کلا قشنگ شیطان طراحی کرده. چرا آدم با این که بهش بگن فرشته یا بگن جاودانه میشی سرش کلا میره؟
توجه به بدیهیات نداره.
قفلت از بدیهیات دقیقا همینه. خب خوبه من دیگه نمیگم، خود رو بکنید بهش. همه شما نگرد جلسه بعد یه داره سوال کنید. ولی فکر کنید چی؟
انسان میدونست که
جاودانه هست؟ نمیدونست. حتی آدم که علم آدم اسماء کلا علمش از فرشته زد بالاتر، نمیدونست که جاودانه هست؟ فکر کرد خدا نابودش میکنه؟ یعنی در حد یه دانش آموز دبیرستانی که معاد خونده آدم بلد نبود؟ بودم یعنی معلومه دیگه منظورم، یعنی آدم نمیخوره به قیافش ندونه جاودانه هست، نمیخوره به قیافش ندونه. فرشته آدمش سجده کردن خبر نداشتن، آدم محض بود اونجا حال نداشت، فرشته سجده کردن بعد دفعه بیدار شد فهمید تو خواب بود سجده کردن یا نه. علم آدم الاسما، به فرشته کلاس گذاشت گفت فرشته ببینید این، یعنی گفتم اگه این آیه تعلیم اصلا بود گفت اون وقت خدا به اینا گفت سجده کردن، مثل الان که ما نمیدونیم فرشته سجده کردن به ما یا نه. آدم خواب بود حواسش نبود نفهمید، تو عالم زر بود نفهمید. نه خدا گفتگوی آدم و فرشته رو مفصل گفته، یعنی آدم حواسش هم جمع بود، شر فرشته ها هم کلاس هم برای فرشته ها گذاشت، حال فرشته ها هم گرفت، بعد خدا گفت فرشته ها رو بهش سجده کنید. درسته؟ برای این علل قاده اقتضا شده است که خب من فرشته بشم.
هر
که دل
حضرت آدم یه
حسودی
پیدا کنه
مثلا آخو به چی؟ همون تا جلسه شده به فکر کنید چی جوری سر آدم کلا رفت؟ یعنی چی چیزی؟ این یالای هم یفتر شیدا سر
جلسه گفتیم
که می‌خواستی
اسرت رو
موسیقا
چی؟
آیدی
هر آقای وقت گفتیم که
می‌خواستی اسرت رو به باورت این که قرآن من دارم میگم اون نظر شخصی ما بود، ما گفتیم اون درخته اینجوری بود، توضیح ما بود دیگه، توضیح علاقه تبادایی بود، توضیح خود قرآن که نبود. ولی اینجا خود شیطان، خود خدا داره میگه شیطان با این ترفند سر آدم کلا گذاشت. فدالله هما به غرور، فریبشون داد. چجوری فریب خورد؟ اینو فکر کنید تا بدونید چجوری شیطان فریبتون میده. این نتونید حلش کنید فریب شیطان میخورید دیگه. گفت لایفترن نکن شیطان. حالا خوب دیگه این یکی بزنید سوال. فکر کنید اگر من مردم نگران نباشید. بحثا رو قبلا گفتم که من یه استادی داشتم توی اصول عقاید، بعد این میگفتش یه بحث اینجوری میرسید به سوال بعد جواب نمیدم. من تو هفته بعد نگران بودم نکنه بیفته بمیره، من چیکار کنم با این سوال؟ حالا شما نگران نباشید، من اگه مردم قبلا بحثا کردم موجود.
خب استاد داشتید
چی؟
یکی از اساتید مصرف همین گفت آدم ها خودشون رو میکشن به واسطه مال و فرزند و اینها که جاودانی بودن، در صورتی که خدا تو ذات همه انسان رو جاودانی گذاشته. و توی قرآن علاوه بر این که این بحث که میگید اجتناب از بدیهیات دیگه، مثلا بر مرگ خدا یه جایی تأکید میگه.
حالا همین این نکته گفتی دوش فکر کنید چی میشه ما با این که میدونیم جاودانه این باز ما حالا یه باشه بگید ماتریالیست ها، خب بگید ماتریالیست ها فکر میکنن میبینن، ما که میدونیم، ما یعنی کل مسلمان ها، یعنی اینه که الان دارن اختلاس میکنن، اینا که میدونن همشون، یعنی اطلاعاتی که میدونن، یعنی اینا آنهای غفلت چیه؟ اینا که بیشتر از غفلت ها
باور نداریم،
یقین نداریم، باوره، یه چیز دیگه هست، هست آدم باور نداشت، به همین گفتن آیای مهمیه. شما تو هست آدم بحث کنید، هست آدم که چند دقیقه قبلش بگه به چند دقیقه الان افتاد شوخیش دارم میبید چند دقیقه بود دیگه گفتش که فرشته اینجوری که من سجده کنید برو تو بهشت، تو بهشت هم اینو نخور. بعد کنه تو آنزه میگن از صبح از رفتنش تا در آمدنش صبح جمعه وارد شد اصل جمعه بیرونش کرد، یعنی این هم مثلا بگیم یه پنج سال تو بهشت میچرخی یادش رفت، نه همون سجده کردن رفتش تو بهشت تا اصل یادش یادش رفت. من میدونم یادش رفته باشه، من نکته دیگه ای توش هست. حالا من نظر خودم دارم میگم، شاید ممکن اخته یاد بگم بگید چقدر چیز بی خودی گفتی، اینم قابل قبول نیست، مهم نیست، خودو فکر کنید، فکر کنید وقت ببینید به چیزی میرسید یا نه. کتاب خوب این توصیه می کنم با هم بخونید چیکار می کنه، کتاب خوب به خیلی کتاب چون دیگه
آیه چند داریم؟
سوره اعراف بود دیگه، آیه حدود 23 بود حدود دنیم، حالا یادم رفت شده نشه. خب بس سلام علیکم و رحمت الله. راستی به این خانم خسرو پناه هم چیزه، ایشون به خاطر بارداری نش نمیاد دیگه. من چیزه بگید که امتحان شکست داره، من خانمایی که چیزه
زایمان
چیز کرد کنسلش کرد؟
دنیا
بود بچه من خب تذیر که بگید آقا قول من بهشون تذیر بگید بهشون بگید نگران نمره درس من نباشه، من خانمایی که باردار میشن یه بچه دار میشن زمانی که من درس دارم نمره شون کامله، فقط تو امتحان شرکت کنه که من بتونم بهش نمره بدم.
خوش به حالش هستم.
نه من
بازه با همه سر کلاس میدیم چی؟
حالا دینی رو فرهنگ سازی رو کنم،
گزاره امور فرهنگی رو
کنم، فرهنگی رو یک گزاره دینی رو، گزاره دینی رو فرهنگ سازی کنم. بعد تو ذهن مثلا گزاره مثلا مزرعه بودن دنیا رو بخواهم فرهنگ سازی رو کنم، چه شکلی این رو فرهنگ سازی رو کنم؟ بعد استاد بودن موضوع کلانتر برداریم، من خواهم بیایید الگوهای قرآنی رو برای تثبیت گزاره فرهنگی، حالا ناظر به این گزاره بنویسید، ولی اون الگوی قرآنی رو بیایید در برای این گزاره فرهنگی رو چه شکلی تثبیت میکنه. من میخواستم شما میدونید منبع یا مثلا میشناسید یا مثلا توی فضاها کسی رو میشناسید که کار کرده باشید یا باشون صحبت کنم یا مطالعه کنم یا خودتون، چون مثلا قد کلاس چون همش با آیات رو گویا در سرکار داریم گفتن شاید شما بتونید
این که از قرآن یه ایده در بیارین تو دوستای ما آقای قمامی و بیشتر از آقای اسلامی این تیپی زیاد کار میکنن، یه کلمه از قرآن رو میارن تبدیلش کنن یه ایده و ایده رو مثلا چونش دو جامعه شید کرد، این دوتا یه مقدار فکرشون مستفقی هست این خواست بشه از بیده، هم آقای قمامی هم رو بلا آقای اسلامی میگه قلدش بده ولی توانایش بیشتره، آقای قمامی قلدش ساده تره ولی اون توانایی نداره، ولی دوتاشو خوش بکنه. حالا من بنظرم با اینا شدیم مشورت بکنم،
بعد منبعی که
من با اینا نمیدونم، من اونجور ذهن ندارم، من بیشتر من کتاب که بخونم بیشتر خود تفاصیل اصلی و اینها رو بخونم، این کتاب های اینجوری رو خیلی ندیدم، شاید اگر ندیدم یادم نیست. شما
دست شما بردارم
Hello.